بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا ابي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي و أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس و مطهر مولانا الاعظم حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون، عرض تسلیت به ساحت مقدسشون به مناسبت شهادت جد بزرگوارشون حضرت امام صادق سلام الله علیه، عنایت بفرمایید صلوات ختم کنید. ابتداء جلسه تشکر میکنم از همه عزیزان و رفقایی که از راه‌های دور و نزدیک تشریف آوردن، دوستان حیات که من چون نمیدونم دقیقا از کدوم حیات دوستان هستن ممکن از قلم بندازم، تقدیر و تشکر میکنم در محفل امام صادق علیه السلام شرکت کردید. خدا به همتون انشالله خیر بده. دو سه تا نکته رو ابتدای منبر میگم و بعد چون میخوام وارد بحث بشم دیگه مطالب متفرق عرض نکنم. یکی این که مجلس به یاد شهید بزرگوار محراب حضرت آیت الله صدوقی رضوان الله تعالی علیه هست که در ایام سالگرد شهادت این مرد بزرگ قرار داریم. از خدا میخواهیم که روح مطهر این ابر مرد رو با اولیاء خودش محشور کنه و انشاءالله همه ما رو دنبال روان راه این شهید عزیز قرار بده. و مجلس به یاد مرحوم محمد صالح بقائی بانی محفل، شادی روح این مرحوم عزیز شهید بزرگوار مجلس، شهید آیت الله صدوقی، گذشتگان و حقداران همه بهره ببرند. باز هم صلوات ختم کنید. مطلبی رو که انشالله تقدیم عزیزان بکنم، یکی از نامه هاییست که امام صادق علیه السلام به یکی از دوستان و شیعانشون نوشتن و این نامه خوندنی هست و توجه به او انشالله سبب بصیرت بیشتر ما بشه. نامه ایست که امام صادق علیه السلام به عبدالله نجاشی، یکی از دوستان خودشون، شیعیان و ارادتمندان خاص خودشون نوشتن. منتها این نامه در جواب نامه ایست که عبدالله نجاشی به حضرت نوشته، حضرت جواب نامش رو دادن. یه توضیح مختصری من اگر بخوام بدم درباره این نامه، این که در عصر خلافت عباسیان عبدالله نجاشی به عنوان والی و فرماندار اهواز منصوب میشه از طرف حکومت. خب حکومت جور هست دیگه، حکومت بنی العباسه. بنی العباس دشمن اهل بیتن. ایشون به مناسبتی تو این دم و دستگاه نفوذی داشته، ایشون رو منصوب میکنن برای فرمانداری اهواز. ایشون نامه مینویسه محضر امام صادق علیه السلام و میخواد که حضرت او رو نصیحت کنن. اینجوری مینویسه: من به ولایت اهواز مبتلا شدم و از آقا و مولای خود میخواهم حد و حدود من را مشخص نماید تا بفهمم با چه عملی به خدا نزدیک شوم و چگونه بیت المال را خرج کنم و به چه کسی اعتماد نمایم و چه کسی را اهل سر خود قرار دهم. و ادامه نامه. این خیلی مهمه. با اینکه خلیفه وقت او رو منصوب کرده، خلیفه عباسی، ولی او تعیین تکلیف رو از امام میکنه، برای اینکه در حقیقت این خلافت حق امام بوده. امیر بالا سر حقیقی او امامه، اونی که ظاهراً بالا سر او هست اون یک قاصبی است که در مسند نشسته، لذا او تعیین تکلیف رو از امام میکنه. این خیلی مسئله مهمی است. امام در جواب این نامه ابتداعا دعا میکنن در حق ایشون و بعد از دعا مطالبی رو مینویسن. قبل از اینکه جواب حضرت رو من بخونم، یه وجه تمایزی در این نامه هست، اینو توضیح بدم با شرایط فعلی ما. چون چرا دارم این نامه رو میخونم؟ برای اینکه این نامه برای کسانی که مسئولیت دارند در جامعه خیلی مفیده. چه کسانی که در بدنه حکومت و دولت و نظام اسلامی مشغول خدمت هستند، چه کسانی که جایی به مناسبتی مسئولیت‌های به عهده دارن، غیر دولتی هم هست ولی مسئولیت دارن. این نامه خیلی مفیده، منتها این وجه تفاوتش رو باید عرض بکنم. وجه تفاوتش اینه: اون موقع که این نامه صادر شده از امام، دوران حکومت بنی العباس بوده، یعنی در رأس حکومت غاصبین نشسته بودند، آدمهایی که دنبال براندازی تشیع و تفکر ناب توحیدی بودند. اینا حاکم بودند. توی بدنه این حاکمیت فاسد گاهی آدمهای خوبی پیدا می‌شدند که اینها مسئولیت میگرفتن به مناسبتی، اگر که اون دستگاه حاکمه اونا رو میشناخت که به اونا مسئولیت نمیداد که اینا ارتباط دارن با امام، ولی خب نمیشناختن، اینا هم تقیه میکردن به دستور ائمه، تو اون مناسب باقی میموندن. و الا موندن در دستگاه ظلم و جوری که در رأسش یک حاکم فاجر هست، حرامه. اعانه به این حکومت، کمک به این حکومت هم حرامه، الا اینکه اذن از طرف امام معصوم باشه. اینو ما در همون زمان مثل عبدالله نجاشی داشتیم که از امام اذن گرفت در این دستگاه بمونه که علتش رو حضرت می‌فرمان، یا مثل علی ابن یقطین که از شاگردان امام موسی ابن جعفر علیه السلام بود و شاگرد خیلی برجسته از نظر علمی و معنوی، یا همچین شخصیتی هم نفوذ کرد در دستگاه هارون الرشید در حد وزارت هارون الرشید. خب این نامه در چنین شرایطی که اصل حاکمیت دست غاصبین هست صادر شده. اما وجه شباهتش با زمان ما چیه؟ وجه شباهتش با زمان ما اینه که درسته که الان ما در حاکمیت زمان حاضر در رأس حکومتمون ولی فقیهی است عادل و مدیر و مدبر، نائب امام عصر هست و هر نوع خدمتی در این حاکمیت بخواد انجام بشه افتخار هست و وظیفه هم هست. خدمت در این جامعه و در این حکومت هم وظیفه است هم افتخاره، چون در رأسش منصوب به امام معصوم نشسته، منصوب به دین نشسته. اما ما بقیه بدنه ی حاکمیت ممکنه دچار اختلال بشه. گاهی ممکنه کسانی بیان در رأس قوایی و قدرت‌هایی رو در دست بگیرن و امکانات جامعه اسلامی رو در دست بگیرن که اونها همگام با منویات امام معصوم و همگام با منویات جانشین امام معصوم نباشن. اولویت‌های ولی فقیه زمان که جانشین امام اصل در دوران غیبت هست در حاکمیت رو اولویت خودشون ندونن، بودجه ها رو جاهای دیگه خرج کنن، حمایت ها رو جورای دیگه انجام بدن، ممکنه دیگه اتفاق میفته. در چنین موقعیت هایی کسی اگر مسئولیت بپذیره در بدنه حکومت اسلامی که در رأسش ولی فقیه هست و خدمت هم افتخاره در این حکومت، اما در بدنه مسئولینی قرار بگیره که اون مسئولین اولویت هاشون اولویت های ولی فقیه نیست، اون وقت این نامه خیلی راهگشاست. اون وقت اتفاق چی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه، بین این فرد که مسئولیتی در این جامعه به عهده داره و مسئولینی که ما فوق او هستن که احیانا اولویتشون اولویت نظام اسلامی و منویات ولی فقیه نیست، یه فاصله ایه که این رؤسا فاصلن. او باید آتش به اختیار فرمان رو از کی بگیره؟ از امام جامعه بگیره. و اینجا در مسند خودش و پست خودش به تکلیف اصلیش عمل بکنه. این نامه کاربردش ایناست. امام علیه السلام می فرمایند که خبر والی شدن تو بر اهواز مرا هم خوشحال کرد و هم ناراحت. علت خوشحالی این است که شاید خداوند به وسیله تو به شیعیان عزت دهد و ضعف آنان را برطرف کند. تو باشی تو این دم و دستگاه کمک کنی به شیعیان، به جریان ولایی کمک کنی. و اما ناراحتی هم به این دلیل است که مبادا نسبت به دوستان ما لغزشی مرتکب شوی که باعث شود بوی بهش را هم نشنوی. از اون طرف میترسم یا بیفتی تو این دم و دستگاه و تو روزمرگی و تو قدرت طلبی و تو پول پرستی و تو شهوت پرستی و اون چیزایی که آفات قدرته و بعد غافل بشی جریانات فشارهای اطراف تو رو با خود ببرن از وظیفه اصلی. این حضرت میفرمان بعد ادامه میدن، بدان که خلاص و رهایی تو در حفظ خون مؤمنین و دست برداشتن از آزار آنان و رفق و مدارا با مردم است. مؤمنین قشر خاصی هستند که طرفدار اهل بیت علیهم السلامن. حضرت میفرمان جریان ولایتی ها رو، اونهایی که با ما هستند رو سعی کن اونها رو ناراحت نکنی، آزار و اذیت نشن. چون گاهی وقتا مثلا یه حزب اللهی، یه آدم ولایی انقلابی بچه مذهبی میره توی اداره ای کارشو دیرتر را میندازن، نگاهش میکنن میگن حزب اللهیه، بیشتر اذیتش میکنن. یه جاهای اینجوری هست. مبادا تو بدنه دستگاهی که تو داری کار میکنی همچین اتفاقی بیفته. مؤمنین یعنی ولایی ها، اذیت نشن جریان ولایی، آدم های ولایی. یه قشرم مردم عادی هم که توشون ممکنه مخالف ما هم باشه، مخالف اهل بیت هم باشه، غیر انقلابی ها، غیر ولایی ها، اینا میفهمد رفق و مدارا با مردم، با بقیه هم رفق و مدارا کن. اینجوری نباشه که در حق بقیه هم ظلم کنی. مواظب باش مؤمنین انقلابی ها ولایی ها اذیت نشن تو دستگاه حاکمه تو، از اون برم با مردم هم رفق و مدارا کن، کارشونو راه بنداز. در تعنی و همچنین در تعنی و معاشرت نیکو و نرمی بدون ضعف و صلابت بدون خشونت. چقدر زیبا فرمودن که تعنی داشته باش، عجول نباش، تند مزاج نباش، با مردم بد برخورد نکن، معاشرت نیکو باشه با مردم، نرمی با مردم به خرج بده بدون ضعف، نرم باش، ملایم باش، ولی ضعف نباشه این نرمی و ملایمت تو. روی حقت بیست، ممکنه یکی هم حقش نباشه، داره از تو طلب میکنه، باش با خشونت رفتار نکن، با نرمی رفتار کن. اگرم داره بی جا میگه با نرمی ردش کن، تند نباش، میکروفونشو نگیر پرت کن، نگو میگیرم میکنم تو گونی، اینجوری رفتار نکن، ملایم با مردم رفتار کن. از اون طرف صلابت بدون خشونت، جدی باش، سوارت نشن دیگران، ولی این جدی بودن به معنای خشونت داشتن و تند مزاجی نیست، نرمی بدون ضعف، صلابت بدون خشونت. مواظب باش سخنچینان و افراد نمام و دو به هم زن خود را به تو نچسبانند، که در این صورت خدا بر تو غضب خواهد نمود و آبرویت را خواهد برد. مسئولی جایی اگر اجازه بده آدم‌های تملق‌گو دورشو بگیرن و خوشش بیاد از تملقی که ازش میکنن، به اونا مسئولیت بده، به اونا احترام بیشتری بذاره، به اونایی که به اصطلاح پاچه خاری میکنن بیشتر موقعیت بده، این آدم دو تا بلا سرش میاد. بدونه امام صادق فرمودن یکی این که مورد غضب خدا واقع خواهد شد، دوم آبروش خواهد رفت، خدا آبروشو میبره. پس خیلی باید مواظب بود. اینو باز عرض میکنم، هم شامل حال مسئولین میشه در هر سطح و رده‌ای، هم شامل ممکنه ماها هم بعضی همون بشه که یه مسئولیتی در یه جمعی در یه گروهی به عهده داریم، اینم باید رعایت بکنیم. اصلا آدمی که مؤمن هست و مسئولیت میگیره مخصوصا از تملق فراریه. کسی اگه تملقشو میگه باید یه جوری رفتار کنه تملق گوها از دورش پراکنده بشن، ناامید بشن، خوشش نیاد کسی تملقشو بگه. اگر انسان ایمان به خدا و آخرت داشته باشه، نگاهش به مسئولیت و حکومت و موقعیت و اینها نگاه اسلامی است. نگاه اسلامی چجوریه؟ اینه که آقا این مسئولیت یه موقعیت خطیری است که به دست من افتاده، آزمایش من در اینه، آزمایش بسیار سختی هم هست و من باید از این آزمایش سربلند بیرون میام. هر روز از خونش که میاد بیرون تا محل کارش میره و بعد برمیگرده، خودشو در یک آزمایشگاه و یک محل آزمون سنگینی میبینه، با این حال میره و میاد. این آدم کمتر خطا میکنه. خب فرمود اگر چنین ایمانی داشت و چنین عقلی به خرج داد، وقتی که همچین انسانی از مسئولیت فراری است، نه اینکه برای به دست آوردن مسئولیت رقابت بکنه مرتکب حرام بشه. حضرت میفهمند کسی مؤمن واقعی باشه ابتداعا از مسئولیت فراریه، مگر اینکه تکلیفش بشه، مگر اینکه بزرگی بر او تکلیف کنه، مؤمنینی بر او تکلیف کنن و حجت بر او تمام بشه، وگرنه خودش فی نفسه از مسئولیت فراریه، چون مسئولیت خیلی بارش سنگینه. ولی اگر تکلیف شد اخذ به قوت میکنه، با همه وجودش مسئولیت رو میگیره و با همه ایمان و صلابتش راه رو طی میکنه. فرمود در امور و کارها تنها به کسی اعتماد کن که امتحان پس داده باشد و او را آزموده باشی و اهل بصیرت باشد، یاران خود را خوب تشخیص بده و همه را بیازمای. شایسته سالاری، نه اینکه فامیل و دوست و آشنا و فلان. و عجیبه که اخیراً دیدم یکی از همین آقایون، نمیدونم چی بهش میگن، به اصطلاح این هنرمندایی که بهشون میگن چی، به قول خودشون دولیبریتی هم نبود، میگفت که آقا چه اشکال داره آدم رئیس جمهور بشه، رئیس بشه فلان، داداشش بیکار، داداشو بذاره سر کار، چه اشکال داره من مثلا ماشین فلان سوار بشم، زحمت بکشم. خب این شما داری از دیدگاه جاهلانه خودت میگی. اسلام اینو قبول نداره، امیرالمومنین قبول نداره، میگه مسئول در جامعه اسلامی باید مثل مردم عادی جامعه زندگی بکنه. زحمت کشیدم یعنی چی؟ امیرالمومنین علیه السلام این همه زحمت میکشید، این همه قنات و چاه آب و نمیدونم نخلستان و اینا رو همه‌شو زحمت، بعد وقف میکرد برای مردم فقیر و مستضعف. حضرت فرمود به خدا قسم من اگه بخوام عسل مصفا و مغز گندم بخورم میتونم، ولی هیهات وقتی مردم جامعه چنین حالی دارن. شما تو نماز جماعت به امام جماعت دستور میدن به اضعف مأمومین نگاه کن، به حال ضعیفتر اون کسی که پشت سرت واسه اون پیله مرده که اندازه 10 دقیقه میتونه وضوشو نگه داره و نمیدونم نمیتونه وایسه، و حالا شما هی سجده رو طول بده، هی رکوع رو طول، بابا پدرش در اومد. بیا حال متوسطی، به حال ضعیف ها تو نماز. تو امور دنیایی که دیگه تکلیف روشنه، شما نباید جوری زندگی بکنی به عنوان مسئول مردم فقیر و مستضعف که اکثریت جامعه هم هستن اینا دل زده بشن. پس انتخاب افراد شایسته، مبادا درهمی را در راه غیر خدا خرج کنی و مثلا به شاعران متملق یا دلغکان دهی، جوایز و هدایای تو باید به کارمندان و زحمت کشان داده شود، کسانی که واقعا دارن کار میکنن و زحمت میکشن، نه کسایی که هوا تو دارن، فقط هوا تو دارن، تملق تو میگن. خب مبادا چیزی از طلا و نقره برای خود بیندوزی. شفافیت مالی، جوری زندگی بکنی که مردم بدونن تو زندگی، زندگی ساده ایه. هیچگاه سیر کردن شکمهای گرسنه که آتش غضب خدا را خاموش میکند کوچک مشمار. چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، اللهم صل علی محمد، ایمان ندارد کسی که شب سیر بخوابد در حالی که همسایه او گرسنه است. اینو به همه ما هم دارن میگن. حاکم در یه جامعه، در یه شهری، در یه منطقه هست، تو هم یه عده زیر دستتن، من هم یه عده زیر دستم. اگر زیر دستی به معنای حاکمیتی باشه، حتما بعد رسیدگی های لازم انجام بشه. اگر هم نباشه، به عنوان دوست، به عنوان رفیق، از احوال هم باید مطلع باشیم و در حد توان به احوالات همدیگه رسیدگی بکنیم. هر کدوم یه مشکلی داریم، مشکل همدیگه رو رفع کنیم. بعد حضرت فرمودند بگذار از پستی دنیا به تو خبر دهم. اینجا یه ماجرایی رو نقل میکنن حضرت. قبل از اینکه این ماجرا رو من بگم، این نکته رو تکمیل کنم و اون این که هر کس که یک مسئولیتی هر جایی در جامعه اسلامی گرفت، باید تلاش بکنه که جریانات دینی و اسلام نابی و انقلابی رو با حیثیتش، توانش، آبروش و سرمایه‌ای که در اختیارش تقویت کنه. هر کجا هست، ممکنه مثلا یه مسئولی بیاد بگه آقا ما در ادارمون، سازمانمون، چیزی که به ما ابلاغ شده اینه. بعد شما به ابلاغت که نگاه میکنی، تقویت جوانان مؤمن انقلابی نیست، تقویت جریانات انقلابی و اسلامی و ولایی نیست، نقطه مقابلشه. بخشنامه اومده پولتو صرف کن برای کسانی که، گروه هایی که، افرادی که اینا تقویت بشن، نظام ولایی تقویت نمیشه. شما حرامه بودجت و امکاناتتو صرف چنین کسانی بکنی. شما باید آتش به اختیار ببینی منویات امام جامعه چیه، در اون راستا هزینه کنی، کار کنی و تلاش کنی. آقا ما اگه اینطوری مثلا رفتار کنیم که ما رو از محل کارمون ور دارن. اولا که هنرمند باش، درست در این موقعیت ها رفتار بکن، کار مؤمنین و انقلابی ها رو را بنداز، زیرک باش مثل علی ابن یقطین ها و عبدالله نجاشی ها. جاهایی که مسئولینی بالا سرت هستن که اینها ولایی و انقلابی نیستند و تو زیر دست اونها هستی، زیرکانه رفتار کن، ولی بالاخره تقویت جریان انقلابی و ولایی باید اتفاق بیفته. این نامه تکلیف همه مسئولین رو روشن میکنه. حضرت آقا فرمودن که تشکل‌های خودجوش مردمی، جوانان مؤمن انقلابی توی دانشگاه‌ها، تو سرتاسر کشور باید توسط مسئولین حمایت بشن و تقویت بشن. چون اگر این جریانات تقویت نشن، جریانات نفاق، جریانات فساد، جریانات انحرافی رشد میکنه و جامعه رو میگیره. مسئولین حق ندارن پولشون رو جایی خرج بکنن که اونجا محل رشد و نمو و تفکرات غیر انقلابی است. حق ندارن. شرعن حق ندارن. این همه شهید دادیم، 150 تا شهید الان تو این یکی دو روزه تشییع شده. از هر کدوم از این شهدا برن بپرسن ما به عنوان مسئول موظفیم حرف چه کسی رو عمل کنیم، تمام این شهدا یک صدا خواهند گفت حرف ولی فقیه، تفکر ولی فقیه. بابا اینا جونشون رو به حرف امام دادن و امروزه شهدای ما به حرف رهبر دارن جونشون رو میدن. بس چجوری ما پولمون رو در راهی غیر از اون خرج میکنیم، اعتبارمون رو؟ این اتفاقات ضد فرهنگی گاهی اطراف شهر و دیار میفته، اینا رو دوستان عزیز توجه کنن. اخیراً موضع خیلی خوب نماینده محترم ولی فقیه امام جمعه محترم یزد در این جریانات فرهنگی غریبه و مرموز که سعی میکنن گوشه گوشه شهر یه چند نفر انگوش شمار جمع بشن، حرکت های ضد فرهنگی، ضد انقلابی انجام بدن، بعد با فیلم و اینا مثلا پخشش میکنن که انگار داره چه اتفاقی میفته. موضع خیلی خوبی گرفتن. مسئولین هم انشالله برخورد کنن. اینجوری نشه که در شهر دارالعباده یزد جای جای این شهر لکه های ننگ زیاد بشه، فساد، فحشا، تقلید از مدل های منحط غربی، تغییر سبک زندگی. اینا رو مرد و مردونه باید وایسن مقابلش و تکلیف مسئولین ما اینه. حضرت اینجا میفرمان که بگذار از پستی دنیا به تو خبر دهم. وقتی حسین ابن علی علیه السلام به سمت کوفه روان شد، ابن عباس او را به خدا قسم داد که مرا که کشته میشوی. ابن عباس گفت به امام حسین شما بری کشته میشی. تحلیل تحلیلگران انقلابی اون روز این بود، حرکت حضرت از مدینه به معنای پذیرفتن کشته شدن بود. ابی عبدالله فرمودن که من خودم جایگاه کشته شدن خودم رو هم بهتر از تو میدونم، کدوم نقطه من کشته میشم و چه بلاهایی سر من میارن. جز رفتن از این دنیا راه دیگری برای من نمونده. منظور این حرف اینه، جز شهادت من این باب بسته رو باز نمی کنه، جز کشته شدن من چیزی نمیتونه انحطاط این جامعه رو نجات بده، برگردونه. امت رو نجات بده. بعد امام حسین به ابن عباس فرمودن میخوای یه داستانی رو از پدرم امیرالمؤمنین برات بگم؟ گفت بله به جانم قسم که مشتاق شنیدن هستم. ازت فرمودن امیرالمؤمنین علیه السلام به من فرمود یه روزگاری من مشغول کار توی فدک بودم، اون موقع که فدک در اختیار ما بود، بیل برداشته بودم توی فدک داشتم کار میکردم، یه دفعه ای دیدم جلوی من یک زنی ظاهر شد فوق العاده زیبا و جذاب و شروع کرد به تنازی و دلبری و به من میگفت که تو با من اگر ازدواج کنی نیازی دیگه نداری بیل بزنی و اینقدر زحمت بکشی و من مواهبی از این دنیا دارم به تو میدم، نعمتهایی دارم که تو رو بی نیاز میکنه. حضرت فرمودن که تو کی هستی؟ گفت من دنیا هستم. دنیا به صورت انسانی مجسم شده در مقابل حضرت، خودشو عرضه میکنه. می فرمان که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودم که به این دنیا که مجسم شده فرمودن برو و دنبال شوهر دیگری بگرد، من برای تو همسر نخواهم شد، تو در شأن علی نیستی. حالا تعبیر این تعبیر همسر و تعبیر ازدواج و اینها به معنای پیوند مستحکمه. پیوند مستحکم که باعث یک سری اتفاقات بعد از او خواهد شد. حضرت اشاره کردند و بعد می‌فرمایند که من مشغول بیل زدن شدم، به کار خودم ادامه میدن و اشعاری رو زیر لب زمزمه می‌کردم. اون اشعار چیه؟ یکی از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام میگه رفتم شام پیش معاویه لعنت الله علیه، معاویه دفعه بهم گفت که از حالات علی بگو، حالات معنوی علی بگو من بدونم علی چجوریه. ایشون توصیف میکنه که شبی نیمه شبی در محراب دیدم علی ابن ابی طالب را که در حال نماز در قنوت محاسن خودش رو کف دستش گرفته بود آورده بود بالا، به پهنای صورتش عشق میریخت و یتململ و تململ السلیم، مثل مارگزیده در حال نماز این عبارات رو میگفت: یا دنیا یا دنیا الیک عنی، از من دور شو، ابی تعرضت ام الی تشوقت، خودتو به من عرضه میکنی؟ من رو میخوای به شوق بیاری به سمت تو برم؟ لا هانهینو که حیات غری غیری، علی آدم تو نیست، برو کسی دیگری رو فریب بده. ولا حاجت علی فیک، من هیچ احتیاجی به تو ندارم، تلقت تو که ثلاثن لا رجعت فیها، من تو رو سه طلاقه کردم. سه طلاقه که از احکام شرعی در یه مجلس یه مردی زنش رو سه طلاقه کنه دیگه نمیتونه بهش رجوع کنه الا به مسئلتون. حضرت میفرمان من تو رو سه طلاقه کردم دیگه رجوعی به تو ندارم. فعیشو که قصیر، زندگی تو کوتاه و خطرو که یسیر، ارزش تو خیلی کمه و عملوکه حقیر، آه من قلت الزاد و طول طریق و بعد سفر و عظیم المورد. اینا رو امیرالمومنین در دعا و مناجات میخوند و مثل مارگزیده به خودش میپیچید که علی گریه میکرد که دنیا فریبش نده. آقای رئیس، آقای مدیر کل، آقای مسئول، دنیا فریبت نده، هر کسی رو دنیا یه جوری فریب میده. بعد نامه ادامه داره.
من دو سه خط دیگه میخونم براتون. حضرت فرمودن که ای نجاشی مواظب باش مؤمنی را نترسانی و به فریاد مؤمنین برس. مردم را نترسون به عنوان یه رئیس، چرا که پیامبر فرمود کسی که به فریاد مؤمنی برسد خداوند در قیامت به فریاد او خواهد رسید. کسی که یک حاجت برادر مؤمن خود را برآورده کند خداوند حاجات کثیره او را برآورده خواهد کرد. کسی که مؤمنی را لباس بپوشاند یا سیر کند یا او را بر مرکب خود سوار نماید یا وسائل ازدواج او را فراهم نماید، خداوند او را از لباس و غذا و مرکبها و همسران بهشتی عنایت کند. کسی که برادر مؤمنش را به خاطر خدا زیارت کند زائر خدا خواهد بود. برادر مؤمنت رو به خاطر خدا بری ببینی، ملاحظه شو بکنی، بهش رسیدگی بکنی، تو زائر خدا شدی. این کلام امام صادق علیه السلام. مبادا لغزش مؤمنین را پیگیری کنی که خدا نیز با تو چنین خواهد کرد. بعضی وقتا بعضی مسئولین اینجوری هن. جریانات ولایی و انقلابی رو موشون از ماس میکشن. از اون ور آدم هایی که در خط ولایت و انقلاب نیستن هی لاپوشونی میکنن، چشم میبندن به روی خطاها و اشتباهات و انحرافات و اینا. اولا که هر کسی خطا کرد در جامعه باید با عدالت باش رفتار کرد. اون جاهایی که نیاز به اغماز هست جایی اغماز کن که افراد ولایی و تحت امر انقلاب هستند، اونجاها اغماز کن که سرعت کار بیشتر بشه. جایی قراره اغماز نکنی، جایی اغماز نکن که جلوی یه فتنه ای رو بگیری، مقدمات یه جریان غیر اسلامی و ولایی رو بگیری، اونجا اغماز نکن که بتونی جلوگیری بکنی. اینا یه دقت هایی داره. فرمود خدا با تو چنین میکنه اگر بری لغزش های مؤمنین رو بخوای پیگیری بکنی. کمترین مرحله کفر این است که انسان کلامی را از برادر مؤمنش بشنود و آن را به خاطر نگه دارد تا روزی او را رسوا کند. یه چیزی از یکی شنیده گذاشته سر بزنگای یقشو بگیره آبروشو ببره. اینو حضرت میفرمان که کمترین مرحله کفره. روحیه اغماز، روحیه بخشش، مخصوصا وقتی که پای خودمون در میونه، به ما توهین میکنن، به شخص ما توهین میکنن، عفو کنیم، ببخشیم، بریم بزرگواری کنیم. مسئولین در جامعه باید چنین باشن. بنده تصمیم گرفتم این نامه رو با یکم توضیحات روزآمدش بنویسم برای مسئولین محترم استان ارسال کنم. نامه امام صادق علیه السلام بخونن، وظیفه‌مون هست. امام صادق علیه السلام اخلاقیات فوق‌العاده‌ای داشتن که من دیگه چون فرصت نیستی که دوتاشو فقط اشاره میکنم. حضرت فوق‌العاده نسبت به شیعیانشون حساس بودن، چون دوران دورانی بود که شیعیان رو قتل عام میکردن. منصور دوانقی از خونخوارترین خلفای بن العباس هست که رسماً سادات بن زهرا رو هر جا بودن به هر عنوانی با جاسوس‌هاش حتی شناسایی می‌کرد و اونها رو قتل عام می‌کرد، جوری که پدر و مادر از سادات بودن مخفی می‌کردن از بچه‌هاشون که ما ضراری از زهرا هستیم. و بسیاری از نسل سادات مفقود شد و گم شد در تاریخ به خاطر این جنایت‌ها. خیلی از ساداتن ولی به اون دلائل معلوم نیست، الان نمیدونن خودشونم. سادات رو به عنوان مصالح لای دیوارها استفاده میکرد، زنده زنده اونها رو لای دیوار میگذاشت، روی اونها رو میپوشون. حضرت خیلی به شیعان عنایت میکردن، به اونها محبت میکردن. هوای شیعه داشتن. شنیدید داستان بشار مکاری که اون پیرزن که روی زمین افتاد و لعن کرد ظالمین به حضرت زهرا رو، مأمورین اون رو کتک زدن بردن حضرت، اشک ریختن، رفتن مسجد سهله برای آزادیش دعا کردن و بعد آزاد شد. از دعا کردن تا نامه ای که حضرت گای به فرمانداران وقت می نوشتن، به مسئولین جامعه اون موقع می نوشتن برای راه اندازی کار شیعیان، از هر تلاشی حضرت دریغ نمی کردن تا رسیدگی به فقرا و به کسانی که حتی مذهب تشیع هم نداشتن و حتی اسلام هم نداشتن. یکی از یاران حضرت میگه می رفتیم در راه، دیدم یه نفر در یه نقطه افتاده اونجا، حضرت فرمودن بریم ببینیم اون کیه. رفتیم، حضرت فرمودن برو نزدیک ببین حالش چیه. رفتم نزدیک و دیدم که یه مرد مسیحیه. برگشتم گفتم آقا این مسیحی بود افتاده بود، اوضاعش خوب نبود. حضرت فرمودن خب چه مشکلی داشت؟ گفتم اصلا نپرسیدم. فرمود چرا؟ این معلومه مشکلی داره، مسیحی باشه، انسان که هست. رفتم سوال کردم، این از ضعف و گرسنگی و تشنگی و اینا حضرت دستور دادن که رسیدگی کن. رسیدگی کردیم. بعد به حضرت گفتم که یا رسول الله، شما به دشمنانتون یا به کسانی که با شما هم مسلک نیستن اینجوری خدمت میکنید، کار میکنید برای اینا؟ فرمود که حالشون اینجوری باشه. آره انسانه دیگه، به یه مزیقه افتاده، آره مسلمان هم نیست، کمکش کن. تو این دفعاتی که حضرت رو منصور دوانقی میبرد از منزل به سمت کاخش، اینم عرض بکنم دلیل این که منصور اینقدر اینطوری با حضرت رفتار میکرد، پیرمرد 65 ساله، پیرمردی که سنی ازش گذشته، این آقا رو با مثلا این وضع بدون لباس و بیرون و بدون عمامه و اینا مثلا بکشونن ببرن هی بیارن نصف شب وقت بی وقت، میخواست قدرت خودش رو به رخ حضرت بکشه. تو اگه 4000 تا شاگرد داری ببین اینا عرضه‌ای ندارن جلو ما رو بگیرن. 4000 تا شاگرد داری ولی عرضه ندارن جلو ما رو بگیرن. یه عده معدودشون شیعیان خلص حضرت بودن، بقیه همه. خب یکی از اون دفعات وقتی بود که معروف میگن نیمه شب حضرت رو از خانه بیرون، حضرت در حال نماز شب بودن، رو سجادش نشسته بودن، نه از دیوار اومدن تو، خانواده رو ترسوندن، زن و بچه ها اینا، حضرت رو با دست بسته برد طرف کاخ منصور ابن حاجب. اون شب هم تو کاخ حمارا نشسته بود. کاخ حمارا قصر سرخش بود. هر وقت تو قصر سرخ می نشست، یه قصر سبز ساخته بود یه قصر سرخ، هر وقت تو قصر سرخ می نشست همه می دونستن که اون روز روز قتله، میخواد خون ریزی کنه. تو اون کاخ نشسته بود، حضرت رو که بردن اونجا پیشش روی تخت نشسته بود غضبناک. اونجا نوشتن که بدون معطلی تا حضرت رو دید شروع کرد اهانت کردن به حضرت، حضرت هم ایستاده بودن دنبال بهانه میگشت برای کشتن حضرت. شمشیرشو دست برد به قبضه شمشیر، رفت طرف حضرت و توهین میکرد که حضرت یک کلمه حرف بزنه، به اونجا گردن حضرت رو بزنه، حضرت هم حرفی نمیزدن. تا نزدیک حضرت رفت، دفعه حالش برد شد، برگشت طرف تختش، نشست رو تخت، یه چند لحظه شد دوباره از جا بلند شد غضبناک. این دفعه شمشیر رو تا نیمه از نیام بیرون کشید، رفت به سمت حضرت در حالی که اراده کرده بود حضرت رو به قتل برسونه. اطرافیان متوجه شدن، باز رفت طرف حضرت، بعد دوباره برگشت نشست روی تخت. دفعه سوم شمشیر رو کشید به قصد کشتن رفت طرف حضرت. این دفعه دیگه یه دفعه بسیار حالش منقلب شد، برگشت روی تخت نشست، شروع کرد عذرخواهی کردن از حضرت. و بعد به ندیمش گفت که این ماجرا امشب بمونه، جای نقل نکنید. رو کرد به حضرت گفت که چی میخواید از من؟ بگید من هر حاجتی داشته باشی برآورده میکنم. حضرت فرمودن که وقتی ماموران تو میان دو تا درخواست دارم. یکی این که اولا از دیوار و بام نیان، در بزنن من خودم میام. دوما خانواده من و این زن و بچه رو آزار ندن. و بعد حضرت فرمودن الان هم وقتی من رو آوردن، این خانواده من الان همه نگران و مضطربن، منو برگردون که این زن و بچه از نگرانی بیرون بیان. حضرت رو با احترام برگردون. حاجب سوال کرد که ما یه همچین حالی از تو هیچ وقت ندیده بودیم منصور، این چه حالی بود؟ داشتی شمشیر کشیدی رفتی برگشتی نشستی بعد مهربانی کردی و فلان و اینا. گفت بهت میگم ولی اگر جایی بگی میکشمت. گفت دفعه اول که بلند شدم اصلا نیت کشتنش رو داشتم، اصلا گفته بودم امشب به قصد کشتن او رو بیارن. بلند شدم نزدیکش میخواستم برم، رسول خدا با هیبت غضبناک مقابل من ظاهر شدن که اخمها رو در هم کشیده بودن، صورت رو به هم کشیده بودن، با غضب به من نگاه میکردن. ترسیدم برگشتم، باز دوباره غضب بر من مسلط شد. تصمیم گرفتم این دفعه برم کار رو تمام بکنم. جلو رفتم شمشیرم از نیمه بیرون آوردم که بزنم، دیدم رسول خدا بین من و جعفر ابن محمد ایستادن و دارن عتاب و خطاب شدید میکنن. ترسیدم باز برگشتم. دفعه سوم گفتم هر چه باد آباد، هر اتفاقی بیفته میرم کارو تمام میکنم. شمشیرم کشیدم حرکت کردم، دیدم رسول خدا مقابل صورت من ایستاده، آستین ها رو بالا زده، الان به صورت من سیلی میزنه و من با همه وجود حس کردم. دیگه منصرف شدم برگشتم. این چنین بود. عرض تسلیت داریم یا رسول الله. یا رسول الله، شما که اینجا حائل شدید بین عزیز دلتون فرزندتون و منصور خونخوار، پس کجا بودید مدینه؟ یا رسول الله کجا بودید مدینه؟ اون موقعی که دستان امیرالمومنین وسته بودن، شمشیر بالای سر علی گرفته بودن، کجا بودید یا رسول الله موقعی که بین در و دیوار فاطمه شما را قرار دادن؟ کجا بودید موقعی که تو کوچه اون نامرد دست بلند کرد روی دختر شما؟ کجا بودید یا رسول الله؟ سوال میکنم یا رسول الله، بی ادبی نمیکنم، سوال میکنم یا رسول الله. شاید دخترتون رو به جای خودتون گذاشته بودید که فدای علی بشه. یا رسول الله کجا بودید اون موقعی که خیمه های ابی عبدالله رو آتش زدن، به بچه ها سیلی می زدن، بچه ها رو پرتاب می کردن؟ کجا بودید اون موقعی که دختر ابی عبدالله سر معجری به کشمکش افتاده بود با حرامزاده ای؟ کجا کجا بودید یا رسول الله؟ اینجا بالاخره امام صادق رو بد حالتی بردن اما خوش حالتی برگردوندن. کربلا چی شد؟ ابی عبدالله چجوری رفت میدان؟ به این زن و بچه چی گذشت؟ آخر الامر چجوری برگشت به سمت خیمه ها؟ حسین بر نگشت دیگه به سمت خیمه ها. یه وقت دن صدای ذوالجناح فقط داره میاد. اینقدر این شاعر قشنگ گفته، این دو بیت و سه بیت رو بخونم گریه کنیم با هم دیگه. انشالله وعدمون مدینه امضا بزنه آقا، با نابودی آل سعود بریم مدینه، بریم کربلا، همین جمع دور هم دیگه روزه بخونیم. ذوالجناح آمد ولی کن بی سوا، خسته بازی نو رکابی سوخته، قدشو داری عقشو ادا میکنی، خیلی وقت نگیرم همین دو بیت دیگه و یا علی. گفت بعد از آن ده اسب آمد، گفت یه دونه اسب از قتلگاه برگشت به سمت خیمه ها، ده تا از بعد را افتاد دوباره. بعد از آن ده از آمد، ده سوار با رکابی و نقابی سوخته. همه صورتها را نقاب زده بودن، با این حال بر بدن حسین تاختن. شاید بپرسی چرا نقاب زدن؟ بعضی ها اینجوری جواب دادن، گفتن همه شون رو ابی عبدالله میشناخت. هرچی گریه کردی تا حالا کنار، این یه بیت آخر رو ببین. نعلهاشان، شاعر خیلی ذوق به خرج داده، میگه نعلها که بر بدن حسین تاخت، میگه این نعلها رو اگه بو کنی دوتا بو به مشامت میرزم. اگه از این بیت هلاک بشیم جا داره والله. نعلهاشان بوی یاس و سیب داشت، بوی گلها و گلابی سوخته. ذوق به خرج داده روزه ذوقیه، میگه مگه نگفتی مادرش تو گودال سرش رو به دامن گرفته؟ اگه این علا رو بو کنیم هم بوی بدن حسین رو میده، هم بوی چادر فاطمه رو میده. یه بارو نالجیب تو کوچه به این چادر لگد زد، یه بارم تو گودال قتلگاه. نالتو بفرست مدینه و کربلا، بگو یا حسین.